ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستیم. امروز جمعه 25 فروردین 1401 برابر است با 14 آوریل 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران جهانو به اطلاعتون برسونه. رویا
نسرین، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. 4 کارشناس ارشد سازمان ملل با انتشار بیانیه اجرای سرکوبگرانانه قوانین حجاب در ایران را مصداق آزار جنسی اعلام کردند. این بیانیه که روز جمعه 25 فروردین ماه در وبسایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، با اشاره به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره اعمال محدودیت ارائه خدمات به شهروندانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، این رویکرد را ظالمانه و سرکوبگرانه توصیف کرده و آن را مصدر آزار و اذیت جنسی دانستند. بیانیه یاد شده به امضای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، و 3 کارشناس ارشد حقوق بشری دیگر این نهاد بین‌المللی رسیده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی هفتگی خود با اشاره به قراردادهای صلح میان پیامبر اسلام و قبایل مختلف به ویژه یهودی ها گفت: هیچ کس در فکر نابودی دیگران نباشد و همه باید در فکر صلح باشند. این اظهارات در حالی است که همزمان در روز جمعه تظاهرات حکومتی روز قدس در ایران برگزار شد و مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار نابودی اسرائیل شدند. مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از سخنانش گفت: مسلمانان غیر از پیامبر حاکمشان را باید خودشان انتخاب کنند. او تاکید کرد هیچ کس از جانب خدا تعیین نشده است. همچنین در حالی که در قوانین جمهوری اسلامی بر ولایت مطلقه فقیه اشاره شده، امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: هیچ حاکمی اختیارات مطلق ندارد و اختیارات مطلق فقط متعلق به خداست. گزارش پزشکی قانونی وجود حدود 80 ساچمه را در پیکر مهسا موگویی تایید می‌کند. مهسا موگویی 18 ساله و قهرمان تکواندو در 31 شهریور ماه 1401 در فولادشهر اصفهان با تیراندازی ماموران کشته شد. در گزارش سازمان پزشکی قانونی که عکس آن را حساب کاربری 1500 تصویر منتشر کرده آمده است، بررسی پیکر مهسا نشان می‌دهد در قسمتی از ستون فقرات او 39 عدد سوراخ مدور و در بازوی چپ 31 عدد و در ساعد چپ 9 عدد سوراخ با حاشیه سوختگی مشهود است. پدر مهسا پیشتر گفته بود دخترش در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی تیرباران شده است. حساب توییتری 1500 تصویر در روزهای گذشته اسناد رسمی مربوط به کشته شدن برخی از کشته شدگان اعتراضات را منتشر کرده است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت از برگزاری یک کمیته علمی درباره مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان خبر داد و گفت شواهد محکمی برای مسمومیت دانش آموزان وجود نداشت و تصمیم گرفتیم نام آن را بدحالی بگذاریم. به گفته وزیر بهداشت، در بیش از 90% از موارد هیچ نوع مسمومیتی دیده نمی شود و بیشتر موارد استرس بوده است. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون روایات زد و نقیزی را از مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان و دانشجویان ارائه کردند که هم شامل تایید حملات با گاز بوده و هم شامل نظریه‌هایی مانند شیطنت دانش آموزان. با گذشت نزدیک به 5 ماه از مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان، تا کنون عوامل دخیل در این حملات و انگیزه آنها مشخص نشده است.
سپاسگزارم رویا ملکی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی می شنوید. موسیقی کارشناسان سازمان ملل در بیانیه اجرای سرکوبگرانه حجاب اجباری در ایران را مصداق آزار جنسیتی دانستند و از جمهوری اسلامی خواستار لغو قوانین مبتنی بر تبعیض جنسیتی شدند. گفتگویی داریم با مهرانگیز کار حقوقدان.
در این بیانیه اونچه که خیلی اهمیت داره این است که خیلی صریح حکومت ایران رو متهم کرده یا محکوم کرده، حتی برای اینکه مصادیق جرمش خیلی مشخصه، به این که مرتکب آزار جنسیتی میشه.
در 25 جمعه اعتراضی مردم زاهدان همزمان با روز قدس، مولوی عبدالحمید رو به حکومت میگوید به فکر نابودی دیگران نباشید، پیامبر با یهودی ها صلح کرد. در همین زمینه گفتگوی داریم با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار.
در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کردن، یکی در رابطه با ادعایی که جمهوری اسلامی در طول چند دهه گذشته داشته مبنی بر اینکه حکومتی است که از جانب خدا منصوب شده است و ولی فقیه نماینده خدا و نماینده ائمه هست، در رابطه این صحبت کردن و گفتن که امروز هیچ فردی یا حکومتی نمیتونه ادعا بکنه که از جانب خدا هست.
و از افزایش تورم در ایران براتون میگیم.
سال گذشته با کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی شروع شد ولی با قریب 400 هزار میلیارد تومان رقم رسمی به پایان رسید و رقم واقعی از این بالاتر. امسال
برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. چهار کارشناس سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، در بیانیه گفتند که سرکوب زنان در اجرای قانون حجاب اجباری در ایران مصداق آزار جنسیتی و نقض غیرقابل قبول حقوق زنان و دختران ایرانی است. در این بیانیه اومده که اجرای خشونت‌آمیز قوانین حجاب در ایران به معنی محدودیت بیشتر و خشونت علیه زنان و دختران ایرانی خواهد بود. در همین زمینه با مهرانگیز کار حقوقدان و نویسنده از ایالات متحده گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد این بیانیه بیشتر برای ما بگه.
خب در این بیانیه اونچه که خیلی اهمیت داره این است که خیلی صریح حکومت ایران رو متهم کرده یا محکوم کرده، حتی برای اینکه مصادیق جرمش خیلی مشخصه، به اینکه مرتکب آزار جنسیتی میشه و به طور کلی اعلام کرده که هر گونه جرمنگاری حجاب کاملا در تضاد هست با دیگر حقوقی که یک شهروند داره. به این معنی که توضیح داده و گفته این نوع قانونگذاری در ایران سبب شده که زنان از حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی و به طور کلی حقوق شهروندیشون در صورتی که حجاب رو مراعات نکنن محروم میشن. واقعا این هیچ گونه جای توجیهی نداره. اینکه بگویند چون قانون جرم انگاری کرده بی حجابی رو، بنابر این زن بی حجاب رو نمیشه بهش خدمات اجتماعی داد، این حالا حتی من فکر میکنم که خیلی از واژه رقیق استفاده کرده سازمان ملل متحد و چهار کارشناس مرتبط با موضوع و گفته نماد آزار جنسیتی، در حالی که ما که خبرها رو داریم دنبال میکنیم و شاخشونه کشیدن امثال آقای رادان رو داریم دنبال میکنیم، بدون تردید به این نتیجه میرسیم که نماد این است که اصلا میخوان زنان بیهجاب زندگی نکنن. زنان بیهجاب وقتی بیمار میشن هیچ کس معالجهشون نکنه، زنان بیهجاب نتونن تردد کنن با مترو، با تاکسی. و حالا این کارشناسا وارد مسائل دیگه نشدن، ولی ما وارد مسائل دیگر هم میشیم که چرا باید اساساً در بیمارستان‌ها پزشکان مسئولیت اجرای یک چنین قانون ضد بشری رو داشته باشن، یا راننده های تاکسی یا متصدیان مترو. در هر حال وقتی که این کارشناسان بسیار مهم سازمان ملل متحد اقدام یک حکومت رو نماد آزار جنسیتی اعلام میکنند، طبیعی است که اگر که اون دولت به مبانی عضویت خودش در سازمان ملل متحد احترام بگذاره و بخواد اعتبار داشته باشه، طبعا این رو میپذیره و قوانین ناظر بر جرم‌انگاری حجاب رو لغو میکنه. و این هم خواسته کارشناسان سازمان ملل متحد و کاملا نشون میده که حتی همون تفسیر ذیل ماده قانونی که در تعزیرات هست و حجاب رو به نحوی الزامی کرده و جرم‌انگاریش کرده، اون رو سازمان ملل متحد خواسته که ایران ملغا کنه.
خانم کار، در این بیانیه اومده که جمهوری اسلامی بر اساس قانون مجازات اسلامی زنان بی‌حجاب رو به حبس یا جریمه نقدی محکوم میکنه. حتی گفته که این برخورد شامل دختران 9 ساله هم میشه. و کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو قوانین مبتنی بر تبعیض جنسیتی در ایران شدند. آیا با فشاری که جمهوری اسلامی در حال حاضر روی حجاب اجباری گذاشته، آیا دادن چنین بیانیه‌هایی از سوی سازمان ملل یا جوامع بین المللی میتونه این فشار رو روی زنانی که دارن مقاومت میکنن روی این موضوع کمتر بکنه؟
بله، هم بله هم نه. ببینید، جمهوری اسلامی خودش رو میخواد معرفی کنه به عنوان یک حکومت لجباز و اصلا نمیخواد بگه که یا نشون بده که اهمیت میده به این گونه داوری های بین المللی. ولی ما در عمل همیشه مشاهده کردیم که یک جایی بدون اینکه اعلام بکنه اهمیت میده. اما اون چرا که اون اهمیت نمیده این حکومت، به حقوق شهروندی، یعنی اصلا برای شهروندش هیچ گونه اعتباری قائل نیست مگر اینکه این شهروند کاملا سرسپرده حکومت باشه و پیرو بیچون و چرای مثلا آقای خامنه ای باشه. اما باید این بیانیه ها و این حساسیت های بین المللی حتما مورد توجه خود اتباع جمهوری اسلامی قرار بگیره و استناد بشه بهش و در برابر این حکومت قرار بگیره. برای اینکه همونطور که میدونید قرار است که اون کمیته حقیقت یابی که منظم شده به شورای حقوق بشر مستند بکنه موارد نقض حقوق بشر دولت ایران رو در یک سالی که از پیشش مهسا میگذره تا پایان سالش، و بنابراین این گونه سندها اعتبار دیگری هم داره. یعنی این فقط اعتبارش این نیست که ما بگیم آیا اثر میذاره روی این جذب‌اندیشی حاکمان ایران یا نه، ولی باید مطمئن باشیم که اثر میگذاره روی داوری نهایی کمیته حقیقت یاب منظم به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
گفتگوی شنیدید با مهرنگیز کار، حقوقدان و نویسنده، در مورد بیانیه سازمان ملل در مورد حجاب اجباری در ایران. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خودتو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجاب و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
داد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
الو، من می‌خواستم بگم برای بی حجابی الان نگاه کنین نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیارا که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زنا حمله کنم، این آتش به اختیارا من فکر میکنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه طریقی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهند. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد.
گرچه مقامات جمهوری اسلامی امسال رو با شعار مهار تورم آغاز کردن، اما بنا به آماری که نماینده مهاباد در مجلس ارائه کرده، تنها در 10 روز ابتدایی سال 1402 مواد غذایی 35 تا 50% گرانتر شدند. رویا ملکی در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، از تورم سال 1402 پرسیده.
سال گذشته با کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی شروع شد، ولی با قریب 400 هزار میلیارد تومان رقم رسمی به پایان رسید و رقم واقعی از این بالاتر. امسال رو با کسری بودجه بالای 500 هزار میلیارد تومانی شروع میکنیم و قطعا رقم بالاتر از این خواهد رفت. تورم بستگی به این داره که این کسری بودجه رو از کدوم منابع تامین میکنند. عمده منبع اینها یکی این خواهد بود که اوراق مشارکت اینا بفروشند که حدش محدوده و بازارم کشش زیادی و اعتماد زیادی نداره، در نتیجه فروش گسترده‌ای نخواهد کرد. دوم این است که اموال دولتی رو که قرار شده است بفروشن، اونم علارغم این که رقم بزرگی است ولی حدی داره، در حدود 100 هزار میلیارد تومان قراره از اون اموال فروش بکنن که قطعاً حتی اگر به درد تامین کسری بودجه بزنند، حتی 1/5 رو تامین نخواهد کرد. باقی میموند دو راه دیگه: استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از نظام بانک‌های تجاری. بانک‌های تجاری هم وقتی از اونها استقراض می‌کنند، عملاً منتقل می‌شود روی بانک مرکزی، برای اینکه بانک‌ها برای تأمین نقدینگی خودشون ذخیره‌های قانونی رو به بانک مرکزی بر نمی‌گردونند، در نتیجه بدهی بانکی به رقم بسیار بالایی سر میزنه. بدهی بانکی در کنار ارقام دیگری نظیر زیانهای بانکی که انباشته شدن، سر به دوتایی روی هم سر به هزاران هزار میلیارد تومان میزنن که عملا بودجه رو در معرض انفجار تورمی قرار خواهد داد. با تمام این فاکتوری که میبینیم، رقم تورم متاسفانه روند سعودی رو خواهد داشت و تورم سال گذشته در برابر تورم سال کنونی تبدیل خواهد شد به یک کتوله، در نتیجه سطح قیمت ها با شیب بسیار بالاتری رو به بالا حرکت بکنه.
آقای منصور، سال 1402 با شعار مهار تورم از سوی علی خامنه ای آغاز شد، اما رسانه های داخلی همین 20 روز اول سال از تورم 40% گزارش دادند. آیا راهی برای کنترل این تورم وجود داره؟
ما در بازار دو نوع افزایش قیمت داریم، یکی گرانی است و دیگری تورم. گرانی بر اثر بالا رفتن تقاضا یا پایین آمدن عرضه پدید میاد، در نتیجه در تعداد معدودی از بازارها روی کالاهای معینی میتونه رخ بده، ولی وقتی در تمام سطح اقتصاد گسترش پیدا کرد، اینجا سبب میشود که قدرت خرید پول در معیار ملی کاهش پیدا بکنه. این رو میگیم تورم. تورم نتیجه این است که مقدار حجم نقدینگی در جریان در مقایسه با مقدار کالاها و خدمات موجود در بازار فزونی میگیره. در شرایطی که بانک مرکزی شما روزانه 5000 میلیارد تومان نقدینگی اضافه میکنه، در حالی که رشد ما عملا نزدیک صفره، طبیعی است که گریزی از تورم وجود نخواهد داشت. با آمارسازی موضوع رو نمیشه عوض کرد. با ساختن شاخصهای نامعتبر و ابداع مفاهیم جدید نظیر تورم نقطه به نقطه و این قصه ها سامان نمیگیره قضیه. مسئله تورم امر شناخته شده است، درمانهاش هم راه شناخته شده ای داره. در تمام جهان این تجربه شده. کشورهای موفق داریم، کشورهای ناموفق داریم. ونزوئلا رو داریم که از پا در میاد، زیر تورم، زیمبابوه رو داریم که اقتصادش داغون شد بر اثر تورم، امپراتوری نویمر رو داریم که کشور رو به نابودی کشوند با تورم، و ایران در شرایطی هست که تورم داره پایه های اقتصاد ملی رو سست میکنه، اعتماد رو از میان برمیداره، ساختار خانواده رو سست میکنه، روابط بین انسان ها رو تبدیل میکنه به روابط غیر اعتمادی و خصمانه. در نتیجه تورم بزرگترین نیرویی است که تاکنون در تاریخ کشف شده برای نابود کردن جامعه ها، و جمهوری اسلامی خواسته و ناخواسته خود را اسیر این بلا کرده، خواسته برای اینکه از این رهگذر هم کسری های بودجه رو تامین میکنه و هم برای جیب های ثروت اندوزی میکنه، در نتیجه نیروهای پشت ایجاد تورم در اقتصاد ایران کار میکنن. تا این نیروها فعال مایشا هستند در اقتصاد ایران، تورم قابل کنترل نخواهد بود و تمامی وعده ها و قصه ها در حد قصه باقی خواهد بود. در نتیجه تورم در معیار کلی بالای 50-60% خواهد رفت حداقل، ولی گرانی ممکنه بعضی از کالاها رو 200-300% گران بکنه، بسته به اینکه اون کالا تونسته وارد بکنه یا نه.
گفتگو شنیدید با حسن منصور اقتصاددان. اما مولوی عبدالحمید روز جمعه در سخنرانی هفتگی خودش در نماز جمعه زاهدان از پیروان ادیان مختلف به ویژه مسلمانان و یهودیا خواست که افراط و تفریط رو کنار بذارن. او گفت دین اسلام دین مدارا و تعامل و صلحه. اما در مورد سخنرانی تند مولوی عبدالحمید با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی گفتگو کردم که با هم بشنویم.
امروز آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کردن، یکی در رابطه با ادعایی که جمهوری اسلامی در طول چند دهه گذشته داشته مبنی بر اینکه حکومتی است که از جانب خدا منصوب شده است و ولی فقیه نماینده خدا و نماینده ائمه است. در رابطه این صحبت کردن و گفتن که امروز هیچ فردی یا حکومتی نمیتونه ادعا بکنه که از جانب خدا هست و تنها مردم هستند که امکان و اختیار در واقع انتخاب حاکم و حکومت خود یا شکل حکومت خودشون دارند. در رابطه با محدودیت‌هایی که برای برگزاری نماز جمعه برای اهل سنت ایجاد شده در طول چند سال و چند دهه گذشته گلایه کردن و گفتن که این محدودیت ها هیچ ریشه دینی و قانونی ندارد و نتیجه تنگ نظری هایی است که در طول چند دهه گذشته هم ادامه داشته است. همچنین در رابطه با قانون اساسی صحبت کردن و گفتن اصولی در قانون اساسی هست که اگر این اصلاح نشود کشور هیچ وقت اصلاح نخواهد شد، و گفتن که مردم چندین سال هست که خواستار تغییر قانون اساسی هستند اما حرف اونها شنیده نمی شود. و همچنین صحبت از این کردن که برخی از سیاست هایی که جمهوری اسلامی با نام اسلام اونها رو ترویج میکنه هیچ ریشه اسلامی ندارد، مسائل مثل حجاب، اعترافات اجباری، اعدام ها، و گفتن کسانی که چون این احکامی رو صادر میکنن روز قیامت مؤاخذه خواهد شد. همچنین مسائل رو در مورد با مسئله مسئولیت دختران دانش آموز اعلام کردن و صحبت کردن و گفتن که این مسئله باید هر چه زودتر حل و فصل شود و پاسخ هایی که در تا الان مسئولان دادن به هیچ عنوان قانع کننده نبوده.
مولوی عبدالحمید در انتقاد به مسمومیت‌های دانش آموزان عمدتاً دختر رو به حکومت که حالا فشار رو روی حجاب اجباری گذاشته، گفته از دوربین‌های پیشرفته شناسایی بی‌حجاب‌ها برای پیدا کردن عاملین این مسمومیت‌ها استفاده کنین. فکر می‌کنین که واکنش حکومت نسبت به این صحبت چه خواهد بود؟
خب ببین، دلایل خیلی زیاد و تقریبا متقاعد کننده وجود داره که این پروژه مسموم سازی دانش آموزان که عموما هم دختر هستن از طرف خود جمهوری اسلامی کلید خورده و ادامه داشته. خب نقش دانش آموزان دختر و زنان در جنبش اخیر بسیار بسیار برای حاکمیت سنگین بوده و احساس خطر بسیار زیادی کردن از جانب زنان و خصوصا دانش آموزان دختر، به این دلیل که با حضور دانش آموزان در جنبش اخیر تأثیرات زیادی رو بر روی معلمان، کادر آموزشی و سایه رو شاید در واقع اقشار جامعه این اعتراضات و حضور دانش آموزان داشته است. و همچنین این مسئله باعث می شود که اینها در رابطه با بعضی مسائل مثل بحث حجاب اجباری و مسائل این مثل این هم در واقع یک ایجاد ترسی بکنن در جامعه، یا بشه از نظر خودشون شرایطی ایجاد بکنن که جامعه رو مرعوب بکنن. به خاطر همین هم هست که آقای مولوی عبدالحمید احتمالاً گفتن که صحبت‌هایی که مسئولین میکنن برای مردم قابل قبول نیست. اینکه حاکمیت ادعا میکند که دوربین هایی دارد که میتواند افراد کم حجاب رو شناسایی یا بی حجاب رو شناسایی بکند، اما از شناسایی کسانی که حاملان این مسمومیت هستند تفره میروند یا میگویند ما اینها رو نتونستیم شناسایی بکنند. به هر حال این مسئله است که مولوی عبدالحمید هم به نظر به وضوح گفتند که این مسئله ریشه در خود سیستم دارد و امکان ندارد کسانی به این سیستم وصل نباشند و بتوانند در یک روز چندین مدرسه رو مسموم بکنند و نهایتا نیروهای امنیتی هم اعلام بکنند که هیچ گونه خط و خبری از این افراد ندارند و اینها شناسایی نشدند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان گفته بود برای متهمان حوادث 8 مهر زاهدان که به جمعه خونین معروف شد کیفرخواست صادر شده و برخی از افرادی که اقدام به تیراندازی کردند دچار افراط و تفریط شدند، اما اونها مشخص نکردند که متهمان از کدام گروه و دسته بودند و اساسا محاکمه این افراد که کسی هویت اونها رو نمیشناسه چقدر الان خواسته های مولوی عبدالحمید رو میتونه برآورده کنه و یا چه دردی رو از قربانیان دعوا میکنه.
خب ببینید، این در واقع صحبتی هم که کردن و ادعایی که انجام شده در رابطه با تشکیل دادگاه در رابطه با فاجعه جمعه خونین و زاهدان شبیه مابقی کارهای نمایشی هست که جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته انجام داده. مثلا در داستان شلیک به هواپیمای اوکراین هم ما یک روندی شبیه همین روند پرونده جمعه خونین و زاهدان داشتیم، یعنی اول انکار کردند مسئله رو، بعدم صحبت از این بود که کسان دیگری بودند و صحبت از تقلیل دادن مسئله به مثلا یک اپراتور در رابطه با شلیک به هواپیما بود. در این مسئله هم خب هم آقای مهامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و هم این مسئولی که الان صحبت کردن ادعا کردن که چند نفری بودند که اینها خودسرانه عمل کردن یا افراط و تفریط کردن. اما خب شرایط شاید مقدمه یا خوراک همان دادگاهی هست که قرار هست در اردیبهشت ما تشکیل بشود و خب خصوصا در طول چند دهه گذشته ما دیدیم در این دادگاه ها افراد بی اختیاری هستند، شاید هیچ اثری یا در واقع دخالت آنچنانی هم در این فجایع نداشتند، اینها به عنوان متهم شناخته میشن یا در معرفی میشن و نهایتا احکام کم و زیادی هم میگیرن. اما از اونجایی که آقای مولوی عبدالحمید و برخی دیگر از روحانیون اهل سنت در سیستان و بلوچستان انتظارات رو در رابطه با این پرونده و این مسئله بالا بردن، یعنی خب آقای مولوی عبدالحمید صحبت از این کردن که رهبر و مقامات عالی رتبه نظام هستند که مسئول این جنایت هستند، بسیار بعید هست که از خروجی و نتیجه این دادگاه بتوانند راضی باشند یا بتوانند از اون حمایت کنند و احتمالاً مثل مابقی اتفاقاتی که افتاده عزل برخی از فرمانداران یا فرماندهان نیروی انتظامی بگویند که خب این مسئله مثبت هست اما کافی نیست و خب بعید هست که افکار عمومی هم راضی باشند از این خروجی این دادگاه.
با اتمام گفتگو با مهدی نخل احمدی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم، اما از شما دعوت میکنم که بعد از این شنونده میزگردی باشین در مورد حجاب اجباری در ایران با محمد زرقامی.
تا کنون رفتار جمهوری اسلامی با مسئله حجاب اجباری به ویژه بعد از اعتراضها یک رویه مشخصی مانند گذشته رو دنبال نکرد، تا اینکه فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران احمد رضا رادان اشاره کرد که طرح حجاب و عفاف، طرحی که برای بسیاری نام آشناییه، از 26 فروردین ماه باز می‌گرده، اما این بار در قالبی جدید، یعنی دوربین‌های کنترلی در سطح شهر در این طرح مشارکت می‌کنند و به گفته ی آقای رادان هیچ خطایی هم وجود نخواهد داشت. چه بایدها و نبایدهای مقابل جمهوری اسلامی و هسته سخت قدرت در نظام دینی حاکم قرار داره در ارتباط با حجاب اجباری و جمهوری اسلامی و حجاب اجباری حکومتی به موازات اعتراضهای مخالفان حجاب اجباری به کجا سیر میکنه؟ در میزگرد پیش رو همراه هستم با گیتی پورفازل، وکیل دادگستری در تهران، لیلا میرغفاری از فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری که ایشون هم از تهران ما رو همراهی میکنند، و پروین اردلان فعال حقوق زنان که از نروژ با ما همراه هستند. من سلام میکنم به هر سه میهمان این بحث و اجازه بدید که از خانم پورفاصل آغاز کنیم در تهران. خانم پورفاضل، به هر حال بحث حجاب و عفاف یا طرح‌های موسوم به حجاب و عفاف که اجرا می‌شده بحث تازه‌ای نیست. از شهریور 1401 که ما شاهد اتفاقات خاصی بودیم در این عرصه که با جان باختن مهسا امینی همراه شد. روش حکومت یا رویه‌ای که حکومت در برابر مخالفان حجاب اجباری در پیش گرفت شاید به مانند گذشته نبود و این بار ما شاهد بودیم که زنان بدون حجاب در عرصه‌های اجتماعی ظاهر میشن. البته تهدیدات لفظی رو میشنیدیم تا اینکه رسیدیم به ایستگاهی که فرمانده تازه نیروی انتظامی آقای احمد رضا رادان اعلام کرد که این بار میخوان این طرح رو هوشمندش بکنن. حالا باید ببینیم که آیا از نقطه نظر شما به عنوان یک حقوقدان هوشمند کردن این طرح محمل قانونی داره و اگر که محمل قانونی هم براش وجود داشته باشه تا چه اندازه میتونه از برخوردهایی که در گذشته بین مخالفان حجاب اجباری و نیروهای انتظامی شاهدش بودیم کم کنه.
درود بر شما و شنوندگانتون. باید در پاسخ به پرسش شما بگم که زنان ما از همون ماهای اول انقلاب، از همون سال 58 و اسفند 57 در واقع باید بگم که مبارزه علیه حجاب رو شروع کردن. از همون زمانی که اعلان شد از رادیو، خاطرم هستش که آقای اشراقی، آیت الله اشراقی، مثل که داماد امام خمینی بودن، اعلان کردن که باید حجاب داشته باشن زنان مسلمان، در دل مردم ما یک نوع رعب و وحشتی ایجاد کرد که این واپسگرایان دارن زنان رو دو مرتبه بر میگردن به همون کفن سیاهی که در 17 شهریور، در 17 دی ماه 1314 ازش بیرون آمده بودن. به همین دلیل من خودم خاطرم هست که البته خودم هم بودم، یه جنبش ایجاد شد در زنان. در اون زمان ما یک عده از زنانی که مثلا پیش رو بودن رفتیم جلوی مجلس و شروع کردیم به اعتراض کردن به این حجاب. در همون زمان خاطرم هستش که چماق به دستایی که هم با کچلوار بودن آمدن متفرق کردن ما رو و با چوب و چماق به سر کله ما زدن و تونستن که خانم ها رو اصلا متفرق کنن. ولی این نهضت خاموش نشد، همچنان رفت زیر خاکستر زمان ولی بود و با هر وزش نسیمی.
دقیقا خانم پورفاضل، من میخواستم همین بپردازیم بهش که همین خاموش نشدنش باعث شد که ما شاهد یک کشمکش دامنه‌دار تاریخی باشیم بین زنان و بین حاکمیتی که میخواد به هر حال حجابی رو برای زنها برگزینه که مدعیه که این حجاب اسلامیه. اما الان به جایی رسیده که خود این حاکمیت هم آزموده های خودش رو در کفه به هر حال ترازو گذاشته، گویا میخواد محک بزنه و بره به سمت اینکه حالا دوربین های کنترلی بگذاره یا یک کمچی مسائلی رو پیش ببره. زمینه اینکه مثلا آقای اژه‌ای که رئیس قوه قضاییه است میگه که بگیر و ببند ها هزینه ساز بوده برای حکومت. فکر میکنید که رویه جدیدی قرار اتفاق بیفته؟
به هر حال این افرادی که موافق هستن که حجاب اجباری همچنان در جامعه وجود داشته باشه واکنش دارن نشون میدن و از سلاحایی که دارن استفاده میکنن، حالا چه با ضرب و شتم چه با سرب داغ، ولی آنچه که مسلمه نمیتونن موفق بشن. منتها در بین همین آدم های کند ذهن آدم های هوشمندی هم پیدا میشن که بگن که ما با این همه هزینه‌ای که دادیم موفق نشدیم. تفاوت این زمان با اون زمان، با 40 سال پیش، این 40 و چند سال پیش، این هست که در اون زمان بسیاری از مردان شاید موافق این مسئله بودن، چون مردان مذهبی تر بودن زمان انقلاب، اوایل انقلاب و اواخر دوران شاه مردم مذهبی تر بودن و به این چیزا پابندتر بودن. ولی امروز بعد از اومدن 4-5 نسل که در همین انقلاب بزرگ شدن، این واکنش شدید رو ما داریم میبینیم علیه حجاب. تنها حجاب نخواهد بود، تمام چیزهایی که به زور به مردم بار شده تک تک اینها رو باید از دست بدن و مردم میایستن در مقابل خواسته های خودشون، به خصوص نسل جوان که با فضای مجازی در ارتباط هست به راحتی با هم میتونن تماس داشته باشن، برنامه ریزی بکنن و
بتونن از عهده تمام آنچه که زور به زور بهشون بار شده بر بیان.
بله.
و من فکر میکنم که اینها نمیتونن از پس نسل جوان بر بیان.
خب صحبت از نسل جوان کردیم، بذاریم بریم سراغ خانم میرغفاری. خانم میرغفاری، وضعیت کنونی رو که شما نگاهش میکنید به عنوان کسی که کنشگر مخالف حجاب اجباریه، برای این مسئله حتی هزینه هم پرداخت کرده، به چه سمتی میبینید؟ الان صحبت از این هست که طرح حجاب و عفاف دوباره اجرا بشه، اجرای این طرح در قالب جدید آیا چیزی رو میتونه تغییر بده یا نه؟
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز و مهمونای عزیز برنامه‌تون. ببینید، تمام این مسائل از کشته شدن مهسا امینی شروع شد توی وزرا، وزرایی که من بارها سابقه بازداشت اونجا رو دارم. خب ببینید، امروز اومدن دوربینا رو مطرح کردن. چرا؟ برای این که نتونن مستندن فیلمی تهیه نشه از ضرب و شتم و خشونت اینا که بخواد به جوامع بین المللی و حقوق بشری نشون داده بشه. امروز میان میگن دوربین ها که چیکار کنن؟ که بیا مردم رو تهدید کنن. باز هنوز هم میخوان از طریق تهدید و خشونت و سرکوب پیش ببرن کار خودشون رو، تحمیلات حجاب رو که تحمیل کردن به زنان، به دختران. ولی امروز این نسل به هیچ عنوان قبول نمی کنه. این نسل پذیرش رو نداره. این نسل نسلیه که نزدیک 3 ماه به وحشتناکترین شکل ممکن سینش آماج گلوله قرار گرفت، چشمش رو از دست داد، عزیزانشون از دست دادن، زندان ها پر شده بود، حکومت همه ابزاری داشت در برابر ما، همه سلاحی داشت، ولی ما هیچی نداشتیم. ما فقط مشتای گره کرده، دستایی که دست همون گرفته بودیم اومده بودیم تو خیابونها برای اعتراض، برای اعتراض به مرگ مهسا امینی. ولی حکومت 3 ماه مقاومت کردیم و هنوزم داریم مقاومت میکنیم. شما الان ببینید سر همین حمیدرضا روحی، تولد حمیدرضا روحی، خونه من نزدیک اونجاست. من صبح که میرفتم دیدم گارد، نمیدونم همینجور منپور معمور، بنای خانومای چادری پر. گفتم خب نمیان، نمیزه، اصلا دارم ریشگیری میکنن که نشه. یک آمه دیدیم مردم اومدن و من نگاه میکردم دیدم همه نسل جوان، نسل جدید. ببینید خیلی، یعنی دیگه پاسخ رو دادن، همین اون روز پاسخ رو دادن که ما دیگه به عقب بر نمیگردیم و این شما هستید که باید برید. و بدونید این که حالا نمیدونم میگن دوربین ما میذاریم، دوربین بخوام بذارم باید کلی مامور استخدام کنن، نمیدونم دوربین ها رو باید کلی برشون هزینه داره. امروز به لحاظ اقتصادی کشور انقدر وضعیتش دوغونه، انقدر تورم بالا هست که همه اینا برای حکومت هزینه داره و حکومت توانش رو نداره. پس امروز ببینید، امروز حجاب، یعنی کشف حجاب که اصلا حق خانم ها بوده، امروز داریم انجام میدیم توی ایران، خودش یه مبارزه و یک اعتراض مدنی هست دیگه. خب اگر ما این رو ادامه بدیم و مقاومت کنارش داشته باشیم، مطمئن باشید که حکومت به عقب برمیگرده و نمیتونه حریف ما بشه و هرگز ما دیگه بهشون اجازه سرکوب نمیدیم. و این رو باید بدونن که دیگه ترسی وجود نداره، دیگه هیچ چیزی ندارن. با چی میخوام ما رو تهدید کنم؟ با چی میخوام بترسونم؟
خانم اردلان، اجازه دید با شما این بحث رو از همین زاویه‌ای که خانم میرغفاری و خانم پورفاضل هم اشاره هایی بهش داشتن ادامه بدیم، که خب شما تجربیاتی هم در ایران داریم و از نزدیک هم شما مطالعه کردید و دنبال کردید، ولی این بار به نظر میرسه که این اتفاقی که در ایران داره در ارتباط با حجاب اجباری میفته دیگه یک بحث مطالبه محوری اینطور بگم صرف نیستش. اما اون چیزی که الان خانم میرغفاری میگن، به نظر شما این تقابلی که بین نظام حاکم و مخالفان حجاب اجباری هست، تا کجا زنان مخالف حجاب اجباری کشش این رو دارند و میتونن پایداری نشون بدن در برابر حکومت؟ چون از طرف اینطور به ذهن متبادر میشه که حکومت شاید به این سمت میل پیدا کنه که فضای اجتماعی رو ناامن کنه، چون که نشانه هاش رو شاید درباره مسمومیت های مشکوک مدارس دخترانه مثلا بتونیم نگاه بکنیم، یا در گذشته مثلا اسید پاشی های اصفهان رو داشتیم.
بله، ممنون از پرسشتون و سلام خدمت شما و شنوندگان و همطور مهمانان عزیزتون. والا در ارتباط با صحبتی که خانم افاری و خانم فاضلی هم کردن، یعنی در ادامه قضیه میشه گفتش که این کشش واقعا دیگه برای حکومت وجود نداره. یعنی شاید یک زمانی همونطور که خود شما گفتین، ما تو زمان 57 اون مبارزه با حجاب اجباری از طرف زنها شروع شد و بعد یواش یواش حکومت سعی کردش که با سیاست‌های ارزش اسلامی، ارزشی کردن جامعه و بعد نرم کردن اون بعد از جریان جنگ ایران و عراق و بعدم تبدیل کردنش به یک مسئله اخلاقی و ضد امپریالیستی، به طور کلی بتونه این مسئله حجاب رو در واقع با عنوان یک نماد جامعه اسلامی بذاره. حالا تو تمام این مسئله‌ای که پیش اومد، هر بار ما دیدیم که مقاومت زنان همونطوری که دوستان گفتن ادامه داشته و تغییر نکرده، ولی هر بار شکل دیگه گرفته. ولی اتفاقی که بعد از ماجرای ژینا افتاد و بعد از کشتن ژینا، ما به نظر من یه شیفت پارادایمی بوده. یعنی ما دیگه تا قبل از اون میتونستیم بگیم که مطالبه مسئله اصلی زنانه، ولی الان اصلا جنسیت بعد از این مسئله شد یک فوکوس و متمرکز در حوزه مبارزات زنان و در جامعه. چون اگر بدونید بتونیم ببینیم همین که خود این حرکت رو میبینیم که از انقلاب ژینا شروع شد تا الان، یک حرکت اینترسکشنال و چند بچه بود، ولی در وسط اون قضیه یا در نقطه صفر تمرکز اون قضیه جنسیت قرار داشت، که این خودش تونست مسئله رو از مسئله فقط یک خواست زنان جدا کنه و یه حق بر بدن، حق بر آزادی بر بدنها توی جامعه، حق صدای زنان، هر حرکت زنان، حتی بحث جنسیت، یعنی از فضای زنان هم میره بیرون، یعنی بحث LGBT مطرح میشه و همه اینا. شما ببینیم در مقابل اینها جامعه سعی میکنه که، بعد اون موقع میگفتن که حجاب زنان بی حجاب ناامن میکنن جامعه رو، خب حالا دیگه نمیتونن کاری بکنن. از مدلای دیگه که خودتون گفتین، از اسید پاشی و اینها، به شکلهای مختلف سعی میکنن که از مسموم کردن و اینها برای ناامن کردن جامعه استفاده بکنن و بعدم بیان بگن که نبشین خونتون جامعه ناامنه، ولی دیگه نمیتونن رو بدن زنا سرمایه گذاری کنن، نمیتونن رو موی زنا سرمایه گذاری کنن، به خاطر اینکه ما از این قضیه عبور کردیم. همونطور که گفتم، یعنی یه جای شما از تمام اینها که میذارین، اون چیز اصلی که باقی نمونه ترسه، ولی حالا موضوع اینه که ترس هم دیگه ازش در جایی نداره و همونطور که دوستان اشاره کردن، قاعدتا نمیترسن و این عدم ترس حکومت رو به وحشت میندازه، به خاطر اینکه مردم از مسئله حجاب عبور کردن، چیزی که هنوز حکومت ازش عبور نکرده خود حکومته و به خاطر همین هم مجبوره که مدام از روش های مختلف استفاده کنه که به نظر من هم جواب نمیگیره.
بله خانم پورفاضل، تا چه اندازه فکر میکنید اصلا این حجابی که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم، با توجه به اینکه بسیاری از منتقدان حجاب اجباری حتی در بین خانم هایی که اعتقاد دارن به حجاب به عنوان یک پوشش، در میان اون هم انتقادهایی رو برانگیخته و اعتقاد دارن اصلا این نوع برخورد حاکمیت نشون میده که حجاب یک امر اسلامی و دینی براش نیست، بلکه یک امر سیاسیه و به عنوان یک ابزار سیاسی ازش داره استفاده میکنه. اما نکته اساسی شاید این باشه که مسئله حجاب آیا میتونه بخشی از اون مخالفتی باشه که در دل جامعه نهفته است و خودش رو داره در این قالب نشون میده؟ میتونیم این رو برایند اون بدونیم؟ چون در مقابلش اگر دیده باشید، عده‌ای هستن که میگن که این حجاب رو برای این مطرح میکنه جمهوری اسلامی که اذهان عمومی رو درگیر مسئله حجاب کنه و اونها چشمهاشون رو بر مشکلات دیگری که در دل جامعه نهفته است ببندن.
بسیار اشتباه این طرز فکر در میان مسئولان، به این دلیل که هر چیزی به جای خودش ایجاد واکنش کرده. بنابراین مسئله حجاب نمیتونه پوششی باشه برای کارهای دیگری که انجام میدن که اون رو پنهان بکنن. مسئله حجاب زنان همطور که خدمتون عرض کردم از همون ماهای علی انقلاب تا به امروز ادامه داشته. اون زمان زنانی مثل من در صحنه بودن، امروز نواهای ما در صحنه هستن و اونها مطالبه گر هستن.
فرق نواهای شما خانم پورفاضل با خود شما چیه؟ نسل شما وقتی نگاه میکنید
اونها بی‌پرواتر هستن. دلیلش هم اینیست که جامعه بیشتر با اونا داره همراهی میکنه. اون زمان مردان با ما همراهی نکردن با خواسته های زنان. امروز من میبینم که پسرها و دخترها دست در دست هم دارن میرن جلو. به همین دلیل هم قدرتشون بیشتره، ترسشون کمتره، احساس توانایی بیشتری میکنن تا زمان ما. به همین دلیل من معتقدم که موفق خواهند شد. هر مبارزه‌ای که شروع میشه از جایی، مطمئن باشید که به اون خواسته هاش خواهد رسید. منتها نوع مبارزه ها با هم فرق میکنه. زمان ما با امروز تفاوت میکنه، کما این که حال و هوای جامعه هم بسیار متفاوت شده. امروز دختران و پسرانی در صحنه هستن که پدران و مادرانشون فرزندان من و امثال من و همطور که خدمتتون عرض کردم نوه‌های من هستن. بنابراین بی‌پرواتر میرن جلو و برای خواسته‌هاشون پافشاری بیشتری خواهند داشت. و من احساس میکنم که مسند نشینای ما اونقدر کند ذهن هستن که هر آزموده رو دو مرتبه آزمایش میکنن و این خطاست و این نشان از این داره که این ذهن نمیتونه بار مسئولیت رو بکشه به دوش. این ذهن نمیتونه اندیشمند باشه، نمیتونه